درک ما از هویت ایرانی با پیچیدگی همراهه. از طرفی خودمون رو از نسل آریایی ها میدونیم و تاریخمون رو به بیش از 2500 سال عقب میبریم، به زمانی که اولین امپراتوری جهانی در زمان هخامنشیان به وجود اومد و از طرف دیگه بیش از 1400 ساله که با تمدن اسلامی پیوند خوردیم. این دو درک متفاوت باعث به وجود اومدن دو دیدگاه متفاوت و البته متعصبانه شده. بعضی معتقدند که اسلام باعث انحطاط ایران بوده و باید به تمدن پیش از اسلام و شکوه امپراتوری ایران برگشت و از این طریق دوباره هویتمون رو بازسازی کرد. و در مقابل عده دیگه تاریخ پیش از اسلام رو کلن نادیده میگیرن و هویت اسلامی رو جایگزین هویت ایرانی میکنن. در این بین هم کسانی هستن که تلاش دارن این دو دیدگاه متضاد رو با هم آشتی و تعریفی ملی مذهبی از هویت ایرانی به دست بدن. دسته دیگه ای هم وجود دارن که اصولاً مفهوم هویت ملی رو جعل شده توسط حکومت ها میدونن و قائل به هویت ملی برای هیچ کشوری نیستن و صرفاً به قومیت ها معتقدن. عدم توافق بر سر موضوع هویت ملی و هویت ایرانی احتمالاً نشونه ای از وجود مشکلی عمیق‌تر. پرسش های ما که هستیم و هویت ما چیست و از کجا می آید، وقتی جوابهایی تا این حد متناقض دریافت میکنند، به این معناست که گفتگو و تعامل بین قشر الیت جامعه و البته در بین مردم وجود نداره، که روز به روز به ایجاد فاصله بین مردم دامن زده و تکثر رو نمیپذیره. سلام، شما به 53 قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون درباره کتابهایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. در این قسمت از پادکست درباره کتاب هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی نوشته احمد اشرف صحبت میکنم تا درباره مفهوم هویت ایرانی بیشتر بدونم. احمد اشرف یکی از متفکران مهم در حوزه تاریخ و جامعه شناسی ایران محسوب میشه که امیدوارم در آینده به دیگر آثار ایشون هم بپردازم. این کتاب به غیر از پژوهش جناب اشرف حاوی دو مقاله از گرارد نیولی و شاپور شهبازیه که به بحث پیرامون هویت ایرانی در ایران باستان میپردازند. دکتر حمید احمدی مترجم کتاب در مقدمه به اهمیت بحث درباره هویت ملی اشاره میکنه و میگه بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی و در بحبوحه نظریه پایان تاریخ فوکویاما، بحث درباره هویت ملی کشورها بحثی قابل توجه و مهم شد. فوکویاما ادعا می‌کرد نظام لیبرال دموکراسی نظام پیروزه که همه نظام‌ها باید در برابرش سرخم کنند. برقراری یک ایدئولوژی یکسان برای همه کشورها بحث‌های دامنه‌دارتری رو درباره دولت، حاکمیت، ملت، ناسیونالیسم و هویت ملی به همراه داشت، چرا که تبعات جهانی شدن برای ملل گوناگون ناشناخته بود. جهان تا زمان فروپاشی شوروی با ایدئولوژی مارکسیستی که ادعای سیطره جهانی داشت مبارزه کرده و در نهایت پیروز شده بود. پس چطور بعد از این پیروزی که با زحمت فراوان حاصل شده بود میتونست خود رو قانع کنه به پذیرفتن یک ایدئولوژی دیگه، حتی اگه این ایدئولوژی برترین ایدئولوژی موجود باشه؟ در این بین تکثر، خصوصیات خاص ملت‌ها، شرایط اقلیمی و هزاران مسائل دیگه مسائلی بودن که دولت جهانی باید برای اونها راه حل می‌داد. از طرف دیگه با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تعریف هویت فراملی و اسلامی، کشمکشی بین موافقان و مخالفان این تعریف از هویت ایرانی ایجاد شد که پرداختن به مسئله هویت ایرانی رو حائز اهمیت میکنه. جهت سوم اهمیت پرداختن به هویت ملی اساساً به حال و روز خودمون برمیگرده. مثلا برای خود من همیشه سوال بوده که ایرانی بودن چه خصوصیتیه که اون رو از قومیت‌ها و ملیت‌های گوناگون متمایز میکنه. ما در ایران قومیت‌های گوناگونی داریم ولی همه به یک معنا خودشون رو ایرانی میدونن. این ایرانی بودن چه کیفیتی داره؟ آیا به معنای مرزهای جغرافیایی سیاسیه؟ یا داشتن یک زبان مشترک؟ یا پیوندهای اقتصادی و فرهنگی. نظرات متنوعی در این باره وجود داره. بعضی در کل معتقدند که چیزی به عنوان هویت ملی وجود نداشته و این مفهوم رو ساخته و پرداخته ناسیونالیسم رضاخان میدونند و بعضی مفهوم هویت ملی رو حتی تا دوران کیانی عقب میبرند. احمد اشرف در این کتاب دیدی تاریخی به مفهوم هویت ملی داره، چرا که معتقده این مفهوم هم مثل سایر پدیده‌های اجتماعی در سیر وقایع تاریخی به وجود میاد، رشد و تغییر میکنه و معانی گوناگونی به خود میگیره. هیچ کدوم از عواملی که در تعریف هویت ملی اومده، مثل نژاد، سرزمین، دولت، اقتصاد، زبان، سنت‌های فرهنگی و حتی دین رو نه به تنهایی و نه با هم نمیشه به عنوان ملاک مشخصی برای تعریف هویت ملی دونست. در هر برهه تاریخی بعضی از این عوامل در تعریف و بازنمایی هویت ملی اهمیت بیشتری پیدا کردند. در نتیجه هویت ملی امری طبیعی یا ثابت نیست و در دوره‌های مختلف تاریخی معانی متفاوتی پیدا می‌کنه. هویت ملی ریشه در هویت قومی و احساس تعلق به قبیله، قوم یا نژاد داره و باید توجه کرد که مفهوم هویت ملی مفهومی مدرنه که در حین پیدایش دولت‌های ملی شکل گرفته. هویت ملی و قومی از تمایز نشأت می‌گیرند. تمایز بین ما و دیگران، مثل ایران در برابر ان ایران یا عجم در برابر عرب یا ایران در برابر غرب. پس در نتیجه برای داشتن شناختی درست از هویت ملی ابتدا باید دید منشأ پیدایش ملت‌ها چیست و به چه دورانی برمی‌گرده. در پاسخ به این سوال سه روایت وجود داره: روایت اول ملت‌گراست، روایت دوم مدرن و پست مدرن و روایت سوم تاریخی نگر. در روایت اول، یعنی روایت ملت‌گرا، ملت رو پدیده‌ای طبیعی در تاریخ بشر می‌دونن که منشأ اون رو باید در دوران پیشاتاریخ جستجو کرد. یعنی مفهوم ملت از خیلی قبل در جامعه بشری وجود داشته و مفهوم جدید یا مدرن نیست. در روایت دوم، ملت مفهومی جدیده که ساخته و پرداخته دولت‌های ملی در عصر مدرنه، یعنی از قرن 18 به بعد. در این تعریف بین هویت ملی در دوران مدرن و هویت‌های قبل از اون گسستی تاریخی وجود داره. طبق این روایت ملت‌ها همگی بعد از پیدایش دولت ملی و در عصر مدرن به وجود اومدن و تا قبل از اون مفهومی به نام ملت وجود نداشته. اما روایت سوم دیدی معقولانه تر به هویت ملی داره. نه خیلی احساسی اون رو به پیشا تاریخ مربوط میدونه و نه صرفاً محصول دوران مدرن. این روایت مثل روایت دوم معتقده که هویت ملی محصول دوران مدرنه، اما تکاملی از هویت تاریخی و در بعضی موارد هویت شبه ملی ملت‌ها. در قدم اول بررسی هویت ملی ایرانی‌ها باید دید هویت ایرانی بر اساس این سه روایت چطور تعریف شده. طبق روایت اول، از قبل از مشروطه و در دوران پهلوی اول سعی شد مفاهیم مدرن ایران و هویت ایرانی با رجوع به افسانه ها و اسطوره های ایرانی ساخته بشه. این دید که بسیار رمانتیک بود، سعی میکرد با بزرگنمایی اسطوره ها و بازگشت به تاریخ کهن معنایی از هویت ملی به دست بده و این مفهوم را حداقل تا 2500 سال عقب ببره. مثلا میرزا فتحعلی آخوندزاده که یکی از مروجان این تعریف از هویت ملی بود، در جایی نوشته: کو آن شوکت و سعادت تو که در عهد کیومرث و جمشید و خسرو پرویز بود. مردم در زیر سایه سلطنت ایشان از نعمات الهی بهره‌یاب شده در عزت و آسایش زندگی می‌کردند. بی چیزی و گدایی نمی‌دانستند. در داخل مملکت آزاد و در خارج آن محترم بودند. شهرت و عظمت سلاطین ایران کل آفاق را فرا گرفته بود. این تلقی‌های رمانتیک از هویت ملی در دوران پهلوی اول و با تشکیل دولت ملی تبدیل به روایت غالب از هویت ملی شد. چرا که پهلوی‌ها علاقه داشتند دودمان خود را به دودمان پادشاهی کهن ایرانی پیوند بزنند و از این را کسب مشروعیت کرده و همچنین ناسیونالیسم رو جایگزین دین کنن. اما روایت دوم در تقابل با روایت اول قرار میگیره و ادعا داره که مفهوم ملت مفهومی مدرن بر ساخته دولت‌های ملی که به دلایل سیاسی و با کتاب‌ها، مطبوعات و آموزش طرح و ترویج شده. به عنوان مثال اریک هابسمان میگه ملت مفهومی ساختگی است که در دو قرن اخیر آگاهانه از سوی طبقات حاکم در دولت ملت‌ها ابداع شده است. به این معنا اونچه از سنت‌های کهن در بین ملت‌ها دیده میشه غالبا ساخته و پرداخته دولت ملت‌ها در عصر مدرن. اگرچه هابسبوم از منتقدان جدی ناسیونالیسم رمانتیکه و معتقد هویت ملی بسیاری از ملل پایه و اساسی تاریخی نداره، اما کشورهایی مثل چین، کره، ویتنام، ایران و مصر رو مستثنا میکنه، چون معتقد اینها مللی تاریخی هستند. در مورد ایران میگه ایران هم در دوران پیش از اسلام و هم بعد از آن نوعی شبه ناسیونالیسم اولیه داشته. در دوران پیش از اسلام دارای هویت ایرانی زرتشتی و بعد از اسلام دارای هویت ایرانی شیعی بوده. نویسنده‌های دیگه‌ای هم با استناد به زبان فارسی تقریباً چنین نظری درباره ایران دارند و اعتقاد دارند که این هویت شبه ملی اولیه در دو قرن اخیر به هویت ملی در معنای امروزی تحول پیدا کرده. روایت اول بسیار بابطه به دست راستی‌ها و طبقه حاکمه و روایت دوم بیشتر بابطه به دست چپی‌ها یا جدایی طلبان. در بین روشنفکران و متفکران ایرانی گرایش به هر دو دیدگاه وجود داشته. مثلا یا مفهوم هویت ملی ایرانی رو به عصر ایرج اولین پادشاه ایرانی میرسونن یا به طور کلی این مفهوم رو مانند کشورهای دیگه مفهومی بر ساخته دولت‌های ملی و مدرن میدونن. اما در روایت سوم تصدیق میشه که مفهوم هویت ملی بر ساخته دولت هاست. اما در ایران دولتی که این مفهوم رو در معنای شبه ملی اولیه ساخت حکومت ساسانی بود که به تنظیم و تدوین و بازسازی اساطیر ایرانی و تاریخ ایران پرداخت. پس ما با یک مفهوم تاریخی از هویت ایرانی طرفیم. به عبارتی ما یک هویت ایرانی داشتیم که از ساسانیان به این طرف تدوین یافته و تا عصر مشروطه ادامه داشته و بعد در دوران مدرن با مفهوم هویت ملی طرفیم که مترادف با ملیت‌گرایی و ناسیونالیسمه که توسط رضا شاه و حلقه روشنفکران پیرامونش گسترش و ترویج پیدا کرده. این روایت در آثار نویسندگان زیادی مثل آن لمتون، شاهرخ مسکوب، احسان یارشاطر، فریدون آدمیت و دیگران دیده میشه که نکته مشترک همه اونها وجود حسی مشترک از ایرانی بودن که نباید با ناسیونالیسم و ملیت‌گرایی مدرن اشتباه گرفته بشه. به زعم اشرف مراحل عمده بازسازی و تحول هویت ایرانی از دوران ساسانی تا عصر حاضر رو میشه در 7 دوره زیر مشخص کرد. مرحله اول بازسازی هویت ایرانی به منزله نوعی هویت ملی پیشامدرن در عصر ساسانی. مرحله دوم سکون و رکود هویت ایرانی در دو قرن اولیه اسلامی. مرحله سوم تجدید حیات و بازسازی هویت فرهنگی ایرانی توسط حکومت‌های محلی ایرانی در قرن‌های سوم تا پنجم هجری. مرحله چهارم عصر سلجوقیان که زبان فارسی تبدیل به زبان حکومتی شد و اندیشه امپراتوری فراگیر اسلامی در برابر احساسات قومی ملیت‌ها قرار گرفت. مرحله پنجم بازسازی و احیای هویت ایرانی در عهد مغول و تیموریان. مرحله ششم بازسازی و احیای هویت ایرانی شیعی در عصر صفوی و در نهایت مرحله هفتم بازسازی هویت ملی ایرانی در معنای مدرنش در دو قرن اخیر که ما در ادامه پادکست به ترتیب به همه اینها میپردازیم. به زعم گراردو نیولی که یکی از مهمترین پژوهشگران در عرصه ایرانشناسی سیاسیه، ایده ایران به عنوان یک واقعیت مذهبی، فرهنگی و قومی از اواخر قرن ششم پیش از میلاد مطرح شده بود. اما برای اولین بار در قرن سوم میلادی بود که واژه ایران به معنای یک اندیشه سیاسی در عهد ساسانیان به وجود آمد. به طور قطع نمیشه گفت که اندیشه سیاسی ایران قبل از ساسانیان وجود داشته یا نه. داریوش خشایارشا در کتیبه‌هاشون افتخار می‌کردن که از قوم ایرانی یا آریا هستند و این نشون میداد که ایرانی‌ها در فاصله قرن ششم و اواسط قرن پنجم پیش از میلاد از تعلق به قوم آریا آگاهی داشتند. همچنین اهورامزدا به عنوان خدای ایرانیان شناخته می‌شد که زبانش ایرانی بود. در اوستا هم اشارات زیادی به آریا شده. در منابع مختلف یونانی و ارمنی هم اشاراتی به قوم آریایی شده و همه این مدارک نشون میده که آریا یا ایرانی به مردمی اشاره داشته که وابسته به یک قوم بودند و زبان و دینی مشترک داشتند. اما ایده ایران تا قبل از ساسانیان حاوی ویژگی سیاسی نبود. ایده امپراتوری یا پادشاهی ایرانی که به اون ایران شهر گفته میشد در قرن سوم میلادی با پادشاهی اردشیر پاپکان بنیانگذار ساسانیان رایج شد. در این قرن حس هویت ملی شروع به ظهور کرده بود و کشمکش هایی که بین ایده جهانگرایانه مانی و ناسیونالیسم زرتشتی وجود داشت به نفع ناسیونالیسم به پایان رسید. به زعم نویسنده شکلگیری فرهنگ های ملی ویژگی رایج قرن سوم میلادی بود و حکومت ساسانی رو باید در این فضا دید و شناخت. ساسانیان سعی داشتن با رسوندن میراث خودشون به کیانیان به تاریخ ایران چهره یک پارچه ببخشند که قدمتی بسیار طولانی داشت. تبلیغات ساسانی در این زمینه چنان تاثیرگذار بود که حتی بعد از سقوط ساسانیان هم این حس ملی در میان مردم پابرجا بود. در همین دوره است که متونی چون خدای‌نامه نوشته میشه که در بردارنده یک گذشته قهرمانیه و منبعی میشه برای تاریخ طبری و شاهنامه فردوسی. اما جناب شاپور شهبازی با نقد جدی بر نیولی اذعان داره که ایده ایران در معنای اجتماعی و سیاسی اون نه به عهد اردشیر بلکه به زمانهای قدیمی تر برمیگرده و اردشیر با ادعای احیای امپراتوری باستانی ایران که به دست اسکندر مقدونی ویران شده بود حکومت رو به دست گرفت. جناب شهبازی نشون میده که نیولی از مدارک موجود در اوستا که به آریا اشاره میکرده معنایی صرفاً مذهبی اتخاذ کرده. اما در واقع این چنین نبوده و متن اوستا نه به یک قوم بلکه به یک دولت سازمان یافته اشاره میکنه. به زعم جناب شهبازی احساس وحدت و تعلق به یک ملت از این حس ناشی میشد که ایرانی ها خود رو متعلق به کشور آریایی میدونستن که در مقابل کشورهای غیر آریایی قرار میگرفت. یعنی ایده سیاسی ایران دست کم به قرن ششم پیش از میلاد میرسید. اما جناب شهبازی از این هم عقبتر میره و مینویسه باید توجه کرد که شاهان کیانی قبل از ظهور زرتشت و نوشته شدن اوستا وجود داشتند. مثلا اوستا از کیخسرو که چند نسل قبل از زرتشت پادشاه ایران بوده با عنوان قهرمان کشورهای آریایی و استحکام بخش امپراتوری یاد میکنه و این کشورهای آریایی لزوماً زرتشتی نبودند چون هنوز زرتشتی وجود نداشت. پس در نتیجه جناب شهبازی مفهوم سیاسی ایران رو تا زمان کیانیان عقب میبره. من در این زمینه تخصصی ندارم، اما اینکه چقدر بشه به صحت تاریخی اوستا و اسطوره‌های ایرانی اعتماد کرد بین پژوهشگران اختلافه. مثلا گفته میشه که زرتشت حدود 1000 سال پیش از میلاد مسیح زندگی میکرده و قدیمی ترین بخش اوستا گاتاهاست که منصوب به خود زرتشته. اینکه محل سکونت زرتشت کجا بوده و اوستا تا چه حد اعتبار داره محل تردیده. بلایی که سر اوستا اومده شبیه بلایی که بر سر تورات اومده. یعنی گویا با حمله اسکندر به کلی نابود شده و یک بار در زمان اشکانیان و یک بار در زمان ساسانیان جمع‌آوری شده. اصلا بعید نیست که ساسانیان این مفاهیم رو به اوستا اضافه کرده باشند. استناد تاریخی به اثری که صحت و قدمت خودش از لحاظ تاریخی مورد مناقشه است شاید خیلی دقیق نباشه. مطمئناً صاحب نظران و متخصصان این حوزه نظر دقیق تری دارن و اینهایی که گفتم صرفاً نظر شخصی بنده است. اما دلیل دیگه‌ای که نیولی برای ادعای خودش مطرح میکنه و شهبازون رو به چالش میکشه نبودن مدرکی برای وجود ایده ایران در دوران مادی و پارسیه. جناب شهبازی اشاره میکنه که با آغاز اولین امپراتوری توسط مادها طبیعی بود که همه سرزمین ها به عنوان امپراتوری آریایی نامیده نشد. هرچند که در اون دوران یکی از ایلات بزرگ با حفظ نام ایل آریایی خودش را از سایر ایلات متمایز کرده بود. این وضعیت درباره هخامنشیان هم صادق بود. دو سوم ساکنان سرزمین‌های امپراتوری هخامنشی ایرانی نبودند. این امپراتوری سرزمین همه ملت‌ها نامیده می‌شد و ورودی تخت جمشید هم که دروازه ملل خونده می‌شد گواه این ادعا بود. سیاست محوری این امپراتوری بردباری یا تساهل بود. یعنی در این امپراتوری همه ملت‌های زیردست می‌تونستن مذهب، زبان، سنت‌ها، شیوه زندگی و هویت ملی خودشون رو حفظ کنن. البته باید توجه کرد که به نظر من بخش اعظم این مدارا و بردباری رو نباید به خصوصیات شاهان هخامنشی نسبت داد. یکی از دلایل اصلی تساهل در امپراتوری هخامنشی وسعت قلمرو حکومت بود که این امکان رو به پادشاه نمیداد که مثل حکومت‌های امروزی قدرتش رو در اقصی نقاط امپراتوری اعمال کنه. جناب شهبازی ادامه میده که در امپراتوری هخامنشی دین از سیاست جدا بود و اصولاً مذهب امری شخصی تلقی می شد. امپراتوری هخامنشی از کاتبان ایلامی، بابلی و آرامی استفاده می کرد و اسناد خود رو به این زبانها ثبت می کرد. همین کاتبان بودند که نام پرسیا رو به کار گرفتند که از نام طبقه حاکم می اومد. پارسیا برای اشاره به امپراتوری خود از واژه‌های مبهمی چون این امپراتوری نام می بردند. چنانچه آلمانی‌ها بعدها به امپراتوری خود نام داسرایش رو داده بودند. و روس‌ها اتحاد شوروی. اما مفهوم هویت ملی نقش برجسته‌ای داشت و پارسی‌ها خود را آریایی می‌نامیدند. هرودوت نشون می‌ده که اتباع ایرانی مالیات بسیار کمتری نسبت به اتباع غیر ایرانی می‌پرداختند. در کل به زعم شهبازی ما با یک ملت سر و کار داشتیم، نه قومیتی مذهبی یا زبانی. و درباره پارت‌ها یا اشکانیان هم ادعا می‌کنه مدارکی وجود داره که نشون میده اونها نام ایران شهر رو برای کشور اصلی خود به کار میبردن. دلیل دیگه‌ای که مرحوم شهبازی اقامه میکنه اینه که با روی کار اومدن اردشیر پاپکان که به دنبال احیای امپراتوری گذشته ایران بود، نام ایران شهر به عنوان نمادی از غرور ملی اقوام مختلف آریایی انتخاب شد. نه نامهایی چون پارس یا پارسه. چون ایران شهر جنبه سیاسی داشت، و این نشون دهنده شناخته شده بودن مفهوم ایران شهر نزد ایرانیان بود. نکته دیگه این که تا زمانی که حکمرانی ساسانیان بر ایرانی ها بود، عنوان شاهنشاه ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفت. اما بعدتر که فتوحات به سرزمین های غیر ایرانی رسید، شاهنشاه ایرانیان به شاهنشاه ایرانیان و غیر ایرانیان تغییر نام پیدا کرد. با این شواهدی که مرحوم شهبازی به دست میده، نه تنها ایده ایران از قرن ششم پیش از میلاد به عنوان یک واقعیت مذهبی، قومی و زبانی مطرح بوده، بلکه به عنوان مفهومی سیاسی که مشخص کننده هویت ایرانی بوده شناخته می شده که به نظر درست نمی رسه و ایده نیولی که مفهوم ایران رو به مثابه یک واقعیت مذهبی، فرهنگی و قومی برای این دوران شناخته شده می دونست درست‌تر به نظر می رسه و دیدگاه جناب شهبازی به ناسیونالیسم رمانتیک بیشتر شبیه تا تحقیقی بی‌طرفانه درباره هویت ایرانی. با حمله اعراب به ایران و فروپاشی سلسله ساسانیان، پایه‌های سیاسی و دینی هویت ایرانی سست شد و هویت ایرانی که تا اون روز واجد خصوصیت‌های دینی، زبانی، قومی، فرهنگی و سیاسی بود، دو وجه خودش را از دست داد. اسلام یک حکومت جهانی به وجود آورده بود که جایگزین حکومت‌های قومی و شبه ملی از جمله حکومت ایران شد. دین اسلام هم به مرور در طول سه قرن جایگزین دین زرتشتی شد. اما قومیت ایران، اساطیر ایرانی و زبان فارسی باقی موند. هویت ایرانی تا دوران صفویه خصلت‌های سیاسی و دینی خودش را از دست داد، اما در عهد صفویه در پیوند با مذهب شیعه و برخورداری از استقلال سیاسی دوباره این وجوه به هویت ایرانی که در گذر این سالها دوام آورده بود اضافه شد و پایه و اساسی شد برای هویت ملی در عصر مدرن. اما چطور هویت ایرانی در معنای فرهنگی، قومی و زبانی در برابر هجوم عرب دوام آورد؟ اول اینکه واکنش ایرانیان در برابر سلطه عرب در یک سری از جنبش‌های مقاومت ظاهر شد. مشخص نیست که این جنبش‌های مقاومت تا چه حد تحت تأثیر احساسات قومی بوده. اما میشه فرض کرد که از عناصر گوناگون فرهنگی ایران پیش از اسلام الهام گرفته بود. دوم پیدایش سلسله‌های محلی ایرانی بود. عباسیان با حمایت ایرانیان به قدرت رسیدند و انتقال مرکز امپراتوری اسلامی از سوریه به عراق که استان مرکزی ساسانیان بود به تجدید حیات هویت ایرانی کمک کرد. پیدایش سلسله‌های محلی ایرانی که اصرار داشتن خود رو ایرانی بنامند و نسب خودشون رو به شاهان پیش از اسلام برسونن هم در تجدید حیات هویت ایرانی مؤثر بود. سومین عامل مؤثر در تجدید حیات هویت ایرانی در این دوره نفوذ نخبگان و نویسندگان ایرانی در دستگاه حکومت امپراتوری اسلامی بود که بعدها در سلسله‌های محلی ایرانی هم به کار گمارده شدند. این نخبگان نویسندگان با ترجمه‌ها و نوشته‌های خود به زبان فارسی جدید که مشتق شده از فارسی میانه بود به بازسازی فرهنگ و تمدن ایرانی و البته هویت ایرانی کمک کردند. این نخبگان با به راه انداختن جنبش ادبی شعوبیه تاریخ، فرهنگ و اساطیر ایران را نشر می‌دادند و با مقایسه تمدن شکوهمند ایران پیش از اسلام با شیوه زندگی ساده و ابتدایی عرب به برتر بودن خود نسبت به عرب اذعان می‌کردند. در این بین نقش زبان فارسی جدید بسیار برجسته بود. در زمان ساسانیان بود که تاریخ سنتی ایران در آثاری چون خدای‌نامه یا شاهنامه مکتوب شد. ساسانیان با هدف یکپارچه کردن ایران و برانگیختن غرور ملی برای دفاع از ایران، افسانه‌های آفرینش و نخستین پادشاه جهان و سلسله‌های اساطیری پیشدادی و کیانی و پیدایش ایران رو که ریشه‌های اوستایی داشتند به سلسله‌های تاریخی اشکانیان و ساسانیان پیوند زده و نسل خود رو به پادشاهان کیانی رسوندند. در این بین چیزی که از دست رفت پادشاهی مادها و هخامنشیان بود و البته کوتاه شدن پادشاهی اشکانیان که از حدود 500 سال به 200 سال تقلیل پیدا کرده بود. در این اساطیر انسان نخستین که اهورامزدا خلق میکنه کیومرثه و نخستین شاه هوشنگ نوه کیومرث که بعد از او جمشید به قدرت میرسه و بعد از جمشید ضحاک. ضحاک توسط فریدون و با کمک کاوه شکست میخوره و فریدون پادشاهی رو به دست میگیره. فریدون در اواخر عمر پادشاهی زمین رو بین سه پسرش تقسیم میکنه و سعی میکنه در این تقسیم بندی اون کسی که بیشتر از همه شایسته حکمرانی اون منطقه از زمینه رو انتخاب کنه. غرب رو به سلم خردمند میده، شرق رو به تور جنگجو و ایران رو به ایرج باهوش و بادرایت. اما سلم و تور به این تقسیم بندی حسادت میکنن و ایرج رو به قتل میرسونن. بعد از قتل ایرج، منوچهر نوه ایرج به پادشاهی ایران میرسه و انتقام پدر بزرگ رو از سلم و تور میگیره. به این ترتیب ریشه دشمنی بین این سه بخش از جهان تعریف میشه. این اسطوره ها با تلاش نخبگان و نویسندگان به جهان اسلام همراه پیدا میکنن و منبع نوشتن شاهنامه فردوسی میشن. در این حال تلاشی هم برای اسلامی کردن اسطوره های ایرانی صورت میگیره تا این چهره های اساطیر رو مشروع جلوه بده و از این طریق به حفظ و تجدید حیات و هویت فرهنگی ایرانی کمک کنه. نکته قابل توجه در این آثار پرتکرار بودن کلمه ایران بود. مثلا در شاهنامه فردوسی 720 بار ایران و 350 بار ایرانیان آورده شده. اهمیت این آثار در تکرار کلمه ایران نیست، بلکه در نهادینه کردن تاریخ سنتی ایران به عنوان بخش عمده‌ای از تاریخ باستان در تاریخ نگاری اسلامیه. با شروع حکومت‌های ترک تبار در ایران بر مشکلات حفظ هویت ایرانی افزوده شد. با اینکه وزیران و دبیران این سلسله‌ها عموماً ایرانی بودند، اما قدرت نظامی در اختیار ترکان بود و و نظامیان ایرانی در رده دوم اهمیت قرار داشتند. حمایتی که سلسله‌های محلی ایرانی از زبان و فرهنگ پارسی می‌کردند در دربار ترکان وجود نداشت. گرچه وزیران و دبیران ایرانی سعی می‌کردند برای حاکمان ترک هم تبار ایرانی بسازند، اما مشخص بود که زبان و فرهنگ پارسی اون اهمیت و ارجی که قبل در داشت رو دیگه نداره. البته غزنویان به واسطه حضور در دربار سامانیان تا حدودی با فرهنگ ایرانی آشنا بودند و به اطلاع فرهنگ و زبان پارسی کمک می‌کردند، اما سلجوقیان به کلی با فرهنگ ایرانی بیگانه بودند و تعصب سنی مذهبی داشتند. سلجوقیان با اینکه برای اولین بار بعد از حمله عرب ایران را یکپارچه کردند، اما تمایلی به استفاده از نام ایران نداشتند. شاید به این دلیل که سلجوقیان تمایل داشتند به جای ملیت به اسلامیت تکیه کنند و از این راه اسلام رو بیشتر در ایران رواج بدن. خواجه نظام‌الملک در این بین نقشی محوری بازی کرد و با مدارس نظامی تلاش کرد بین دستگاه‌های دولتی و مذهبی ارتباط برقرار کنه. دبیران ایرانی که در این مدارس تحصیل می‌کردند هم سنت‌های ادبی و اداری ایران رو یاد می‌گرفتند و هم حقوق اسلامی رو، و بعدها نقش بسیار مهمی در گسترش زبان فارسی در جهان اسلام ایفا کردند. در این دوره نام ایران به ندرت در آثار مکتوب به کار میره و قومیت‌گرایی ایرانی جای خود رو به جهان وطنی اسلامی میده. در آثار اکثر شاعران این دوران هم اشارات بسیار ناچیز به ایران میشه، اما به وفور از فرهنگ و اسطوره‌های ایرانی در این آثار استفاده شده. تنها دو شاعر، یعنی خاقانی و نظامی، به ایران اشاره دارند. شاعران دیگه چون سعدی و حافظ که امروزه هم بسیار پر اقبالند، به جز استفاده و بیان اسطوره‌ها و افسانه‌های ایرانی و همچنین آرمان‌ها، ارزش‌ها، عادات و رسوم ایرانی، به ایران به معنای قومیت نمی‌پردازند. حتی نظامی که داستان‌های عشقی ایران پیش از اسلام رو به شیوایی نقل کرده، دین زرتشتی رو نمی‌پسنده. تعصب مذهبی باعث شده بود که برخی شاعران هویت ایرانی رو که ریشه در دوران پیش از اسلام داشت مورد حمله قرار بدن و اساطیر ایرانی رو مسخره کنند. در واقع در دوران سلجوقیان و حاکمان ترک تبار در ایران، وجه سوم هویت ایرانی، یعنی وجه قومی، هم با تهدید مواجه بود. با این همه در همین دوران بود که زبان و ادبیات فارسی نه تنها به عنوان یک زبان ادبی، بلکه به عنوان زبان رسمی و حکومتی گسترش پیدا کرد. با استیلای مغول بر ایران، مرحله پنجم بازسازی و تحول هویت ایرانی آغاز شد. هولاکو خان در سال 637 شمسی با شکست آخرین خلیفه عباسی به دوره استیلای تعصب سنی در ایران پایان داد و آغازگر دوران تساهل ایلخانان شد. هویت ایرانی از اینجا به بعد ادامه راهی رو رفت که با روی کار اومدن ترکان متروک شده بود و ایران دوباره به معنای کشور ظهور پیدا کرد. ایلخانان با استقلال از حکومت مغولان حکمرانی می‌کردند و وزارت در اختیار ایرانیان بود. اینها به مرور جذب فرهنگ ایرانی شدند و به گسترش فرهنگ ایرانی کمک کردند. نویسندگان، مورخان و جغرافیدانان ایرانی از فضای به وجود آمده استفاده کردند تا هویت تاریخی و جغرافیایی ایران را مشخص کنند. یکی از عواملی که به بازسازی هویت ایرانی در این دوره کمک کرد، سرزمین‌هایی بود که ایلخانان تصرف کرده بودند که تقریباً برابر بود با سرزمین‌های ساسانی، و از اونجا که ملاک اصلی هویت ایرانی از آغاز دوران اسلامی بر مبنای سرزمین بود، نه خون یا تعلق به طوایف گوناگون، ایلخانان هم به خاطر تولد در ایران خودشون رو ایرانی می‌دونستند. عامل دوم در رشد و احیای هویت ایرانی، رشد تاریخ نگاری جهانی بود. مغولان با فتح سرزمین‌های مختلف با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلفی آشنا شدند و از اونجا که بسیار در این زمینه کنجکاو بودند، مورخان رو تشویق می‌کردن تا دامنه تاریخ نگاریشون رو به مناطق گوناگون جهان گسترش بدن. تاریخ نگاران برجسته این دوران بارها به ایران و ایران زمین به عنوان مفهوم تاریخی متعلق به دوران ساسانیان و قلمرو پادشاهی ایلخانان اشاره کردند. این تاریخ نگاری در دوران تیموریان هم ادامه پیدا میکنه و از مجموعه مکاتباتی که بین شاهان و فرمانروایان ایران و شاهان همسایه شده میشه اشارات بسیار زیادی که به ایران، ایران زمین، کشور ایران، شاهنشاه ایران و مواردی از این دست شده رو دید. از مهمترین آثاری که به جغرافیای ایران پرداخته کتاب نصحت القلوب حمدالله مصطفیه که در قرن هشتم نوشته شده. مصطفی در این کتاب حدود ایران، استانها، راهها، کوهها، معادن، رودها، دریاها و دریاچه‌های ایران رو معرفی میکنه و از این طریق تصویر واضحی از جغرافیای ایران زمین به دست میده و مکانهای جغرافیای ایران رو که تا پیش از این در قالب مکانهای جغرافیایی ممالک اسلامی ثبت شده بود رو بخشی از جغرافیای ایران معرفی میکنه. تاریخ نگاری هم به برجسته کردن پادشاهان ایرانی روی آورد. مثلا بیضاوی که در اوایل حکومت ایلخانان زندگی می‌کرده در کتاب نظام التواریخ که تاریخ رو از پیدایش حضرت آدم تا دوران مغول در بر می‌گیره در 4/5 کتاب درباره پادشاهان ایران صحبت می‌کنه و تنها 1/5 رو به پیامبران و خلافت بنی عباس و بنی امیه اختصاص میده. نکته مهم در این تاریخ نگاری ترتیب و تنظیم پادشاهی هر سلسله بود که احساس تداوم تاریخ سنتی ایران رو القا می‌کرد. حمدالله مصطفی هم در تاریخ گزیده دست به چنین کاری زد اما با کمی تفاوت. مثلا سهم پیامبران و خلفا رو بیشتر کرد طوری که نیمی از کتاب رو به این تاریخ اختصاص داد، سهم پادشاهان پیش از اسلام رو هم بسیار کاهش داد اما سهم پادشاهان دوره اسلامی بیشتر شد. نکته مهم درباره این دو تاریخ پرداختن اونها انحصاراً به تاریخ ایرانه. حتی مصطفی وقتی از خلفا صحبت میکنه به پادشاهی اونها در ایران توجه داده، نه پادشاهی اونها بر ممالک اسلامی. به زمان نویسنده اهمیت و نفوذ بیضاوی و مصطفی رو باید از تعداد ارجاعاتی که در قرون بعدی به این کتاب ها شده سنجید و همچنین تعداد دستنویس هایی که از این آثار باقی مونده. خیلی قبل‌تر از اینکه دانشمندان غربی و شرق‌شناسان و استعمارگران به تداوم تاریخ ایران از عهد اساطیری تا قرن حاضر بپردازند، بیضاوی و مصطفی به این کار پرداخته بودند و سعی کرده بودند از تاریخ ایران روایتی یک دست و مداوم به دست بدن که با واقعیت چندان همخوان نبود. مثلا نسب‌سازی ساسانیان یا نسب‌سازی‌هایی که برای حاکمان ترک انجام می‌شد با واقعیت تاریخی همخوان نبود. پس در نتیجه نمیشه از پادشاهی یک دست و مداوم در ایران صحبت کرد. اما با به قدرت رسیدن صفویان، مفهوم ایران علاوه بر مشخصات فرهنگی، قومی، زبانی و سرزمینی دارای هویت مستقل مذهبی هم شد و مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور در ایران رواج پیدا کرد. همزمانی رشد مذهب شیعه در ایران و رشد امپراتوری سنی مذهب عثمانی باعث شد که شیعه تبدیل به یکی از مشخصه های هویت ایرانی بشه. در این دوران مفهوم وطن نزد ایرانی ها دیگه فقط به زادگاه یا جهان اسلام اطلاق نمی شد، بلکه مفهوم وطن برای اشاره به کشور ایران به کار می رفت. صفویان سعی کردند تا آگاهی تاریخی و فرهنگی ایران رو با تعالیم مذهبی پیوند بزنند. مثلا سعی کردند در احادیث شیعی برای جشن‌های نوروزی تاییدیه امام معصوم پیدا کنند یا با رواج این افسانه یا به زعم نویسنده شاید واقعیت که بی بی شهربانو دختر یزگرد سوم همسر امام حسین و مادر امام سجاد بود هویت ایرانی رو به مذهب شیعه پیوند بزنند. در این بین قضیه بی بی شهربانو از همه تلاش‌های صفویان جالب داره. قدیمی‌ترین اثری که این ادعا رو مطرح کرده کتاب تاریخ یعقوبی از آثار قرن سوم هجری. طبق این اسطوره وقتی شهربانو رو اسیر کرده و به پیشگاه عمر آوردن، عمر دستور داد که او رو بفروشن. حضرت علی مخالفت کرد و تصمیم گرفته شد که شهربانو شوهرش رو خودش انتخاب کنه. مجلسی از بزرگان عرب تشکیل شد و شهربانو از میان مردان امام حسین که تا اون موقع ازدواج نکرده بود را انتخاب کرد. این اسطوره تا اینجا خیلی عجیب و غریب نیست، بلکه پایان اسطوره است که جالبه. امام حسین در صحرای کربلا زلجنا رو به بی بی شهربانو میده تا از صحرای کربلا فرار کنه. زلجنا پرواز کنان به ری میرسه و شهربانو در حال فرار از دشمنان به جای گفتن یاهو یا کوه میگه و کوه دهان باز کرده و بی بی شهربانو رو پناه میده. قسمتی از چادر بی بی شهربانو از کوه بیرون میمونه و همونجاست که برای او زیارتگاه ساخته میشه که امروزه در شهر ری وجود داره. به غیر از اینکه مرتضی مطهری در کتاب حماسه حسینی و سید جعفر شهیدی این افسانه را رد کردند، خانم مریبوش در تحقیقی که پیرامون این افسانه انجام داده نشون داده که این اسطوره بسیار شبیه اسطوره بانوی فارس در اردکان یزده. تحقیقات مریبوش که از محققان برجسته دین زرتشتیه نشون میده که هر دوی این زیارتگاه ها، یعنی زیارتگاه بی بی شهربانو در ری و زیارتگاه بانوی فارس در اردکان، از معابد الهه آناهی در دوران پیش از اسلام بودند و بنای این زیارتگاه‌ها به عهد ساسانی برمی‌گرده. من لینک مقاله مریبوش را با ترجمه دکتر حمید احمدی در توضیحات همین قسمت قرار میدم. به غیر از وجه اسطوره‌ای که نه تنها با تاریخ بلکه با عقل هم جور در نمیاد، باید توجه کرد که یزدگرد سوم تا سال 31 هجری زنده بود و اکثر منابع تاریخی اسارت شهربانو رو سال 33 هجری ثبت کردند که مطابق با خلافت عثمان نه عمر. اما طبق اسطوره سازی صفویان باید عمر می بود تا بدخواهی او نسبت به ایرانی ها نشون داده بشه و باید حضرت علی نقشی محوری بازی می کرد و ایرانی ها رو مورد التفات قرار می داد. طبق این اسطوره خاندان پیغمبر به دودمان ساسانی پیوند داده شده و فر ایزدی پادشاهان ساسانی به امامان انتقال پیدا کرده. به این ترتیب ایرانی ها میتونستن امامان شیعه رو از نسل خودشون بدونن و این کمک میکرد تا هویت ایرانی رو راحت تر به مذهب شیعه پیوند بزنن. اسطوره دیگه‌ای که در ایران بعد از اسلام و شیعه شکلی تاریخی به خودش پیدا کرد سوگ سیاوش بود که در عزای امام حسین تجلی پیدا کرد و به قول شاهرخ مسکوب تعزیه جای سوگ سیاوش رو گرفت. شهادت امام حسین و عزاداری محرم به واسطه وجود زمینه بسیار قدیمی سوگ سیاوش به راحتی در بین مردم ایران پذیرفته شد. تا اینجا از 6 مرحله ظهور و رشد هویت ایرانی صحبت شد. مرحله اول در دوران ساسانی بود که هویت ایرانی ویژگی‌های سیاسی، فرهنگی، قومی، زبانی و دینی داشت، یعنی ایرانی بودن به معنای ساکن سرزمین‌های ایران بودن، دین و زبانی مشترک داشتن و از تاریخ و اسطوره‌های فرهنگی مشخصی بهره داشتن بود. بعد از ظهور اسلام تا دو قرن اولیه ایرانی بودن فقط به معنای زبان و فرهنگی مشترک داشتن بود. در مرحله سوم خصوصیت قومی در زمانهای حکومتهای محلی ایرانی به این خصوصیات اضافه شد و در مرحله چهارم با حاکم شدن قبایل ترک‌تبار دوباره مفهوم قومی و تا حدودی فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفت. به طوری که در زمان سلجوقیان تنها چیزی که از هویت ایرانی باقی مونده بود زبان فارسی و اندکی اسطوره‌های ایرانی بود. اما در مرحله پنجم با روی کار اومدن ایلخانان زمینه برای احیای فرهنگی، قومی و سیاسی هویت ایرانی فراهم شد و در نهایت در دوران صفوی با اضافه شدن مذهب شیعه هویت ایرانی واجد تعاریف مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی و سیاسی شد. با توجه به تمامی مواردی که گفته شد، ایران با آگاهی نسبت به هویت خود پا به قرن 19 که عصر ملت‌سازی و ناسیونالیسم بود گذاشت. با شرحی که تا اینجا داده شد، ایران از جمله چند ملتی بود که از ریشه‌های تاریخی عمیقی برخوردار بود و با بازسازی مدام هویت پیشامدرنش با عصر ناسیونالیسم روبرو شد. به همین دلیل ناسیونالیسم در راستای تقویت هویت ملی پیشامدرن حرکت کرد و ایرانی‌ها با توجه به ذخیره تاریخیشون در صدد ساخت یک هویت ملی ایرانی مدرن بر اومدن. واژه ملت یا نیشن از کلمه لاتین ناسیون به معنای گروهی که به خاطر تولد یا محل سکونت با هم ارتباط دارند گرفته شده. در زبان فارسی واژه ملت از قرن 19 به عنوان برابر نهاد ناسیون رایج شد. اما ملت دو معنای متفاوت داشت. از یک طرف به جماعات مذهبی اشاره داشت، مثل ملت مسلمان یا ملت یهود، و از طرف دیگه کاربردی ملی داشت، مثل ملت ایران. همچنین واژه‌هایی مثل وطن یا میهن که در دوران مدرن به سرزمین ملی تعبیر شدند، در قدیم بیشتر به محل تولد و زندگی فرد اشاره داشتند. واژه کشور هم در تاریخ سنتی ایران به قلمرو پادشاهی اطلاق می‌شد. با جنبش‌های روزافزون اصلاحی، واژه‌هایی مثل وطن پرستی یا معادل فارسی اون میهن پرستی، خاک و ناسیونالیسم ایرانی رایج شده و شهروندی به جای رعایا به کار گرفته شد. در کنار اینها گسترش مطبوعات و آموزش و سواد مردم باعث شد که عده بیشتری با اندیشه‌های سیاسی مدرن ملت و ناسیونالیسم آشنا بشن و آرام آرام راه برای ایجاد طبقه روشنفکر باز بشه. یکی از دلایلی که در اون سالها به ناسیونالیسم توجه ویژه‌ای می‌شد، موقعیت تأسف‌بار ایران بود. ایران دو بار از روس شکست خورده بود و درگیر قحطی و همه‌گیری وبا و طاعون بود. در چنین وضعیتی تخیل یک گذشته باشکوه میتونست از لحاظ روانی کمک کننده باشه. نگاهی که غالباً به گذشته پیش از اسلام میشد از همین جا نشأت میگرفت. مشخصه این نوع ناسیونالیسم که به ناسیونالیسم رمانتیک معروفه، نفرت از فتح ایران توسط اعراب و مقایسه تمدن به اصطلاح باشکوه قبل از اسلام با وضع فعلی و همچنین مقایسه ایران با ملت‌های توسعه یافته غربی بود. اونها حاکمان فعلی یعنی پادشاهان و روحانیون رو مقصر می‌دونستند و رهایی ایران از شر مشکلات رو از طریق رهایی از گذشته اسلامی یعنی رهایی از دین اسلام و پیروی از تمدن غرب می‌دونستند. طرفداران ناسیونالیسم رمانتیک کمک بسیار مهمی برای ریشه‌های فکری و جهت‌گیری ایدئولوژیک انقلاب مشروطه بودند و به نظر من از همین گذر هم ضربه‌های بسیار مهمی به ایران زدند. چرا که هنوزم که هنوزه این نگاه نوستالژیک به گذشته و مقایسه ایران با پیشرفته‌ترین کشورهای غربی جلوی هر گونه کار جدی و اصلاحی رو گرفته و رویکردها رو بسیار سطحی و رمانتیک کرده. اندیشه‌های روشنفکری جنبش مشروطه در قدم اول دو هدف اساسی رو دنبال می‌کردند. اول ایجاد یک دولت ملت مدرن و منظور توسعه منابع و حفظ استقلال کشور و دوم تبدیل مردم از رعایا به شهروندان تا مردم مشارکت بیشتری در زندگی سیاسی کشور داشته باشند. از گذر این خواسته‌ها بود که جنبش مشروطه تبدیل به جنبشی میهن‌پرستانه و ناسیونالیستی شد که همه اقوام و گروه‌ها رو در بر می‌گرفت. کاربرد کلمه ملی هم از همینجا رواج پیدا کرد و مشروطه طلبان ملیون هم نامیده می‌شدند و صفت ملی برای توصیف بسیاری از نهادها و افراد به کار می‌رفت، مثل مجلس شورای ملی یا سردار ملی. این دوره مصادف با حضور روشنفکرای متعددی که درباره ایران و برای ایران می‌نوشتند. در این دوره مسئله استبداد به عنوان منشأ تمامی مشکلات کشور معرفی میشه و تنها راه برون رفت از وضعیت اسفبار کشور رو در تشکیل دولت‌های ملی و قانونمندی حاکمان میبینن. من به چگونگی تبدیل شدن استبداد به عمده‌ترین موزلی که کشور با اون درگیره در اپیزود جداگانه خواهم پرداخت. این تلاش‌ها در جهت آگاهی مردم از هویت ملی با نشر روزنامه‌ها و کتاب‌ها ادامه داشت و در عصر پهلوی اول شدت بیشتری پیدا کرد. تحقیقات و نوشته‌های نویسندگان غربی هم به این جنبش کمک کرد و مبنای شد برای یک سری تغییرات در ایران. مثلا نام ایران از سال 1314 به جای پرسیا یا پرشیا استفاده شد، یا در زمان محمد رضا شاه لقب آریامهر به کار گرفته شد، یا تقویم شاهنشاهی به جای تقویم هجری شمسی نشست. تأکیدی که پهلوی ها بر 25 قرن پادشاهی ایران برای مشروعیت بخشی به خودشون داشتن و ترویج شعار معروف خدا، شاه، میهن که تجلی وفاداری مردم ایران به شاه بود، جای چندانی برای حاکمیت ملت باقی نمی گذاشت که با اصل اساسی انقلاب مشروطه که می گفت سلطنت ودیعی است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است همخوانی نداشت. در کل نفوذ دیدگاه ناسیونالیسم رومانتیک در سیاست رسمی پهلوی بسیار زیاد بود و این دست ناسیونالیستا به شدت توسط حکومت تشویق می شدند. در دوران پهلوی دولت ملت تشکیل شد اما توسعه جامعه مدنی عقیم بود. شاهان پهلوی گمان می کردند با توسعه و نوسازی کشور به جامعه مدنی هم دست پیدا خواهند کرد. اما چیزی که در نهایت محمد رضا شاه به اون رسید دیکتاتوری تک حزبی بود. اینو تفکر مورد حمایت روشنفکران بسیاری بود که ایده 25 قرن پادشاهی رو پذیرفته و جدی گرفته بودند که معروف‌ترین اونها در زمان رضاخان اعضای حزب رادیکال بودند که علی اکبر داور بنیانگذارش بود و در زمان محمد رضا شاه و در دهه 40 گروهی از تکنوکرات‌های تحصیل کرده غرب بودند که رشد سریع اقتصادی ایران رو باعث شدند. افرادی مثل علی نقی عالی‌خانی و محمد یگانه. البته علی نقی عالی‌خانی در خاطراتش بیان میکنه که بعد از استعفا از وزارت اقتصاد و تصدی ریاست دانشگاه تهران متوجه میشه رشد اقتصادی و صنعتی شدن کشور باعث رسیدن به جامعه مدنی نمیشه و همین فقدان جامعه مدنی بود که کشور رو به بحران رسونده بود. در مقابل اینها سه گروه دیگه وجود داشتن. گروه اول به رهبری دکتر مصدق توسعه جامعه مدنی رو پیش شرط شکل‌گیری یک جامعه ملی می‌دونستند. گروه دوم تحت تأثیر تفکرات چپگرایانه مفهوم هویت ملی رو زیر سوال می‌بردند و ایران رو نه یک ملت بلکه مجموعه از قومیت‌ها می‌دونستند و گروه سوم برداشتی مذهبی از هویت ملی ایرانی داشتند. از شاخص‌ترین چهره‌های این جریان مرتضی مطهری، علی شریعتی و مهدی بازرگان بودند. بر اساس دیدگاه متفکران حضور 14 قرنی اسلام در ایران چنان در بطن جامعه گسترده شده که تصور ایران بدون اسلام یا هویت اسلامی بدون ایران امکان پذیر نیست. حمید احمدی در کتاب دین و ملیت در ایران کشمکش یا همیاری نشون میده که ضد دینی فهم کردن ملیت و هویت ایرانی یک گفتمان وارداتی و غیر بومیه که از جهان عرب به ایران راه پیدا کرده. مثلا به نتایج یک نظرسنجی فرافرهنگی که بین ایران، مصر و اردن انجام شده اشاره میشه که در اون 34% ایرانی ها خود رو بیش از هر چیز ایرانی میدونستن که این عدد در مورد اردنی ها 14 و در مورد مصری ها 10% بود که نشون میده سطح مذهبی بودن ایرانی ها بسیار پایین تر از مصری ها و اردنی هاست و در عوض سطح هویت ملی در ایرانی ها بسیار بالاتره. هرچند وابستگی‌های قومی، زبانی، استانی و ایلی با هویت ملی رقابت می‌کنه، اما هویت ملی ایرانی در بین مردم ایران ریشه‌های عمیقی داره. طبق یک تحقیق که پرسیده شده بود تا چه اندازه از ایرانی بودن خود احساس و غرور می‌کنید، 68% پاسخ دهندگان برای هویت ایرانی خود ارزش بسیار زیادی قائل بودند و 27% بین متوسط و زیاد قرار داشتند. و فقط 5% در سطح پایین قرار می گرفتن. جالب اینجا بود که افراد بدون تحصیلات یا با تحصیلات ابتدایی احساس قوی تری نسبت به هویت ملیشون داشتن. هویت ایرانی همچون یک پدیده تاریخی و سیاسی نه محصول دوران مدرن بلکه محصول قرنهای متمادی پیش و پس از اسلام بوده. وجود همین هویت ملی پیشا مدرن بود که باعث رشد و تحول هویت ملی مدرن در دو قرن اخیر شد و همین دلیل هم بود که ایران برخلاف بسیاری از کشورهای خاورمیانه و جهان در گذر از دوران سیاسی سنتی به دوره سیاسی مدرن یعنی دوره شکل‌گیری ناسیونالیسم و هویت ملی با چالش عمده‌ای روبرو نشد و نخبگان سیاسی ایران تونستن هویت ملی مدرن و ناسیونالیسم ایرانی رو بر مبنای سنت‌های هویتی پیشامدرنشون استوار کنن. در این کتاب دیدیم که هویت ایرانی گاهی به صورت کامل، یعنی فرهنگی، قومی، زبانی، سیاسی و دینی، در دورانهایی از تاریخ وجود داشته و گاهی مثل دوران سلجوقیان فقط به صورت گسترش زبان فارسی به حیاتش ادامه داده. این دریافت ما از هویت ایرانی نه صرفاً برگرفته از اسطوره‌های پیش از اسلام و نه صرفاً اسلامیه، بلکه تلفیقی از هر دوه. ایرانی‌ها در طی تاریخ تلاش کردند بین اسطوره‌های فرهنگیشون و اسلام و بعدتر در زمان صفوی با مذهب شیعه ارتباط برقرار کنند. این هویت که از سهمگین‌ترین فجایع تاریخی مثل حمله اسکندر، حمله اعراب و حمله مغول جان سالم به در برده، امروزه به دست ما رسیده و تصوری از ما نزد خودمون ایجاد کرده. تصوری که گاهی با قهرمانی همراهه، گاهی با ناراحتی، گاهی با عصبانیت، گاهی با عشق و حتی گاهی با نفرت. امیدوارم از شنیدن این قسمت از پادکستم استفاده برده باشید و ممنون که با معرفی پادکست به دوستانتون و پشتیبانی مالی از پادکست از ما حمایت میکنید. مثل همیشه میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق اینستاگرام، توییتر، تلگرام و وبسایت پادکست با من مطرح کنید. مسلماً نظرات شما هم باعث دلگرمی ما و هم باعث بهتر شدن پادکست خواهد بود. برای پشتیبانی مالی از پادکست هم میتونید از لینک هایی که در توضیحات همین قسمت قرار داده شده استفاده کنید. ممنون که با حمایتاتون کمک میکنید قسمت های بهتر و بیشتری تولید کنیم. در پایان تشکر میکنم از حامد به خاطر طراحی کاور، مهدی بابت ویرایش متن پادکست، سلمان بابت تأمین هزینه هاست پادکست و سالار بابت تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خوان.
ای همه شعر و حکایت، ای بزرگ، ای بی نهایت، ای همه دار و ندارم، اعتبارم ای ولایت. گریه هام تو، خنده هام تو، گفتنم تو، خواستنم تو، وقت زادن پیرهنم تو، وقت مردن کفنم تو. پیش تو دریا حقیره، حتی این دنیا حقیره، که میتونه از تو باشه اما دور از تو بمیره. من عاشق کی میتونم لایق خاک تو باشم؟ من که میمیرم اگه که یه روزی از تو جدا شم. لایق عشق تو یک روز کمونو گذاشت تو جونش، اما باز پیش تو کم بود عشق آرش با کمونش. ای همه شعر و حکایت، ای بزرگ، ای بی نهایت، ای همه دار و ندارم، اعتبارم ای ولایت.